آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مسائل روز، انتقادات، پیشنهادات، مشکلاتتان، در آخر برنامه، در آخر همین برنامه آزادی و شنوندگان، برنامه دیگر ما را به نام در جستجوی گمشدگان را نیز علاوه می نماییم. زیرا تعداد از شنونده های عزیز ما می پرسند که برنامه گمشدگان را هنوزم دارید یا نه. بله شنونده عزیز، آقای میر مسعود الله انصاری، ما برنامه گمشده ها را داریم. تشکر از ایمیلتان و از سوالتان. اگر می خواهید پیام های شما در مورد گمشدگان نشر شود، لطفاً به شماره واتساپ ما پیام بگذارید. شماره واتساپ ما 00-4207-25-84-77-73. البته در این واتساپ شما می توانید پیام های مختلفتان را ثبت نمایید. بر علاوه پیام های در جستجوی گمشدگان، نظریات و پیشنهاداتتان را نیز می توانید در این شماره واتساپ که براتان می گم ثبت نمایید. 00-4207-25-84-77-73. در زمان برنامه شما می توانید به شماره تلفن رادیو آزادی هم تلفن بکنید و به برنامه اشتراک کنید و آن شماره ما 00-4202-2112-4601 در اختیارتان است. حالا توجه نمایید به پیام های مختلفی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در شماره واتساپ ثبت شده. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
نکار نبار المسلمین می خواهیم که این درازه بلدگ را خلاص کنه، برای مردم که کار و بارد زندگی مردم هم تا برای زندگی مردن که رقم دولتی که رقم حکومتی و فیلن به قرداره که هیچی مواد خورکی خریدن نیسته.
فیلن همی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه این مراد اسلامی از هر خانه 500-400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. من همی را مراد خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرزویشت این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
ما می خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب هم می شینن نمه تو پابجی می زنن، روز هم می شینن. حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را بر کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شده. یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده در این کابل. چطور کنیم حالا؟
پیام ها و نظریات شما
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما درس بخوانیم. دیگه ما دو سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چیکنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانوما هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خر خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جان هم میشه. و حالی هم که دخترهای گنجه هستن واقعا ما این دیگه انگیزه دادیم که ما میتوانیم. از حکومت فعلی میخواییم که بر دخترها اندرس تحصیل شد برشان بیته، درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خلیلی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما دا سکت توجه نکرده، کمک همکاری نکرد، سال خوشکوه مردم بخید داری بداره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن، شبای یتیما و بیوزنا و بش افتها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمراه ما کمک همکاری و غمکاری بشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
سلام خدمت تمام کارمندای رادیو آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی. السلام علیکم، داود صداقت هستم، یک از فعالین اجتماعی و جامعه مدنی افغانستان. بعد از سقوط جمهوریت بخش بزرگی از مردم افغانستان آواره و مهاجر شده در کشورهای مختلف، با اینکه 20 سال جامعه جهانی نیروهای انسانی و کمک‌های بشری زیاد را و پروژه‌های عامل منفعه زیاد را در افغانستان به مصرف رسانده و تعدادی از سربازای جامعه جهانی در افغانستان قربانی شده و بخش بزرگی از فعالین جامعه مدنی و رسانه‌ها و مردم ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده است، تمام جامعه بین الملل، طالبا و شبکه القاعده و بخشای بزرگی از شبکه‌های تروریستی که زیر مجموعه طالبا هست به عنوان گروه تروریست در جامعه بشری معرفی شده است و حالا هم تقاضای ما به عنوان یک شهروند افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و از کشورهای حامی حقوق بشر و حقوق انسانی جدا خواهش و تقاضای ما این هست که در دوحه بنای گذاشته شود، تهدابی گذاشته شود که در افغانستان کرامت انسانی، حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و در ساختار سیاسی افغانستان اقوام مختلف افغانستان در تصمیم گیری و سرنوشت خود باید سهیم باشد، بالخصوص خانم ها و خواهرای ما که از دانشگاه محروم است، از مکتب محروم است، از حقوق اولیه انسانی خود محروم است. برای افغانستان یک نظام مردم سالاری باید شکل بگیره که در مردم نظام افغانستان را انتخاب بکند. خواهش ما و جدی هم تقاضای مهی هست، اگر طالبان مشروعیت پیدا بکنه برای 5 سال یا 10 سال دیگه، بچه هایی که امروز حداقل 10 سال است، اینا در مدارس های دینی بره و افراطیت بیاموزه، 20 سال اگر شوه اینا همه انتحار و انفجار خود آموخت. این جامعه افغانستان که به قهقرا مره هیچی، جامعه بشریت آیندهش نگران و خطرناک خواهد بود و نگرانی کننده جدی جامعه بشریت خواهد شد. این نظر ما بود.
پیام شما نظر شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز ولنتاین یا روز عاشقا که به تاریخ 14 فوریه در سطح جهان به نام روز عاشقا یاد میشه، در اکثریت کشورها این روز تجلیل میشه و در افغانستان هم ما در چند سال اخیر شاهد تجلیل این روز بودیم و در دوره جمهوریت مخصوصا در ولایات مثل کابل، هرات و ولایت مرکزی این روز تجلیل میشد، اما متاسفانه با حضور حکومت جدید این روز به صورت مخفی تجلیل میشه. ما پارسال شاهد این بودیم که تمام گلفروشی ها برای جوانان بسته شد و اونا اجازه داده نمیشد که این روز تجلیل کنن. امسال هم شاید تدابیر سخت گیرانه تر گرفته بشه و اجازه تجلیل از این روز گرفته نشه و داده نشه به جوانا و اونا شاید به صورت مخفی تجلیل کنن، اما ما نمیتونم بگم که در سطح افغانستان تمام جوانا این روز تجلیل میکنن، به خاطری که کشور ما یک کشور سنتی هست و اکثریت خانواده ها و اکثریت جوانا این روز یک روز میدانن که مربوط به کشورهای دیگه هست، یعنی روز برای کسایی که مسلمان باشن این روز نیست و نباید تجلیل بشه، اما بعضی از جوانای ما کار میکنن و این روز تجلیل میکنن.
عبدالرازق صدیقی هستم از ولایت بادغیس. ولایتان روز عاشقان مشهور است، البته در افغانستان این روز کم تجلیل میشه و برخی هم این روز فرهنگ بیگانه عنوان میدن، اما متاسفانه در افغانستان این روز در سالهای گذشته تجلیل میشد در افغانستان و شهرهای بزرگ این روز بسیار ضعیف تا به ولایت ها تجلیل نمیشه و این یک فرهنگ بیگانه عنوان میکنن، اما مهر و محبت جدا از این واژه در بین خانواده‌های افغانستان هست، وجود داره، عشق می‌ورزند به پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستان و اقاربشان. روزهای مناسبتی دیگر، روزی مادر، روزی پدر هست، به گونه درست تجلیل میشن، جوان ها تجلیل میکنن، در خانواده ها خود این روز جشن میگیرن، در صفات اجتماعی همچنان این روز بروز میتن و دست به دست میشه با یک دیگر، خود همچنان تبریک میگن به پدر و مادر با یک دسته گل و با لباس خوشنود میسازن و خوشبال کسایی که پدرشان حیات داره و یعنی که مادرشان حیات دارن از این روز به گونه درست تشلیل میکنن.
با عرض سلام و وقت بخیر، امید دارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. در مورد مسائل افغانستان و پاکستان، قسمی که همه ما میدانیم، این رابطه میان افغانستان و پاکستان همیشه تحت توجه بودن، خصوصا بعد از این که طالبان به قدرت رسیدن و این رابطه همواره دچار بالا و پایین های بسیار بوده، افت و خیز های داشته. ولی امروز اگر بخوایم خیلی روشن به شما بگوییم، قسمی که همه شما عزیزان میدانید، اول خب ما هیچ تفاوت را نمیبینم که این انتخابات نتیجه را مشخص کنه. ببینین، پاکستانی ها بارها گفتن که ما چه اقدامات داشته باشیم و چه اقدامات را انجام بدیم، به خاطر این که آنها میگوین که فعلا افغانستان گهواره تروریست ها شدن و اینها تهدید میکنه پاکستان. بنابراین دولت جدیدم بعید است که سیاست خودش تغییر بده. ما فکر میکنم که دو تا موضوع را اینجا باید در نظر بگیریم. این که احزاب سیاسی چگونه میخواین که عمل بکنن و چه کار را انجام میخواین. و مسئله بعدی هم مسئله قانونی است. سوال قانونی است که اینجا پیش میآید و اینجا تفاوت ایجاد میشه. بنابراین شخص خودم میگم که این دو تا مسئله، اگر به این دو تا مسئله این دو مسئله رو روشن بکنن، به این بپردازن، آنها بگوین که موضوع خودشان چی است و چی میخواین انجام بدهن. بنابراین ما فکر نمی کنم که تفاوت آن چنانی را ایجاد بکنن در نهایت.
آنتونیسم سلام. واقعا علنی میخوردن یا پتکی میخورن؟ اگر در پاسپورت در چی شد پتکی رشوه میخورند و بیادر یک چکره پکره دارن، اونا را وادار میکنن که بودون من میتونم بکشم دور و فلان پاسپورت فاقا نینه قیمتا اینه در دست دلالا افغانستان افریده و سر غریب از غریب سوی استفاده میکنن. غریب ها و یک قدر کمک جمع شد، نه در ایراد کمک شد نه در چی، بیچاره هنوز هم همونطور گشنه و تشنه هستن و واقعا نمیرسد در آدم غریب. من میگم از او که در قیامت شد خیلی راضی استم که تا مردم زجر میتن، مردم و تماشا میکنن. اگر نه خانه شان آباد با که مسلمان هم نیستن، کشورهای خارجی کمک میکنن و یا میخورن، یه تو زورمانداز بلا منزل آباد میکنن، مثل همون سابق بگه بلا منزل آباد میکنن بگه. این همی پیام هم بود. خداحافظتان.
پیام شما نظر شماست.
23 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم، سر و صدا کردیم، همین حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. از شما خواهش مندم همین صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین المللی برسانید که همین حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواهد، آب میخواهد، لباس میخواهد، بعد زمستان است، ما نه پیسه داریم با اولادای خود، ما نه چوب خریدیم، نه بعد خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد اقتصاد ما ضعیف است. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم، از معاش ما گشت، ما وظیفه کردیم، خدمت کردیم، حالا همین صدای ما را به گوش مسئولین بین المللی برسانید که همین حقوق ما از یک راه اجرا شود بیادر.
سلام به کارکانای رادیو آزادی، سلام به ملت آقای سرای مرمشلای بر، سلام، سلام به جان. به نظرم جوان بیاد سلام می بگفتم فتوار کسی میشکن و نبفرماید. ببینی دولت ها هوشیاری نفر کینه؟ کسی حق بگه، حق بغدار برسونیم، کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ولایت غور تاریخ داشته، منار جام سیکو تاریخی رو دنگ دنگ میکنه. ببینی دولت ها اول ار روار ار ولایت غور نباشه وطن جور نمیشه. من همه در به شما بگم، بعد هر رقمی باشه گب ملت خوره باشنه، از بعد خور میگه همی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. از او بر ملت از او بر خار نشه و در کشورهای دیگه برو، کشورها بیای با کار کنه. از بعد کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر به ما شما از خوب بلندتر ما نخواستیم. بعد تمام اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی اوی به مرز میاد، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوبر او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا می بود از همی بزگری پول ور می داشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده می کشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار می کرد. ازی دولت با دولت بعد لنچی خانه باری تیار کرده بود، گل باری ششته مرتکه بر ارتبانجه، نی هوا کسیف می شد نیوچ فرنگ او می داشت، حالا بچه گل و گلزار نبودیم. ارمان از زمان که می فرنگ شده به دست رس می بودیم این کشور با کشور با بعد بدونی مصرف بیای بدونی مصرف برگرد. اور میگم بالاترین فرن نمگم یه به زلر یک دیگر باشه. می بابای ملتم ملت از او بر بیای وزیر نگین بینه بهمی شماره، هر کس کمکی بکنه بعدا ات اولادی و لند ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخوره.
پخته
نه. آه، اونو با همون سیلوی آرد با همونجا پخته شوه، آرد همونجا آرد شوه، نون شوه، به روی لنج گذاشته شد در خانه کدک حواله شد، کدک برو بگیره. از او بر ما شما بعد آسوده شد، امتحاله خیلی خار بودم، از او بر پناه خدا دستار به همتنین یکشن، به تاقه یک دیگر شد، کسی ما ماین خوبینه و شو نوروز، او میبینه پادشاهی، هر کی نم مینه رفت، بیای هر کی هوشیار ترینه، بیای او هم فرنگ توزیتین ما، بس خداحافظ.
از ولایت بدخشان بر تماس شدیم. حکومت افغانستان، حکومت امارت اسلامی فعلا بسیار یک حکومت مناسب، یک حکومت موافق با حال مردم افغانستان است. در حکومت جمهوری که 20 سال افغانستان در سیطره شان بودند، وایداست برای همه که کاری صورت نگرفته، ولی حکومت افغانستان در کوتاه‌ترین زمان خیلی کارهای چشمگیر و ارزنده و زیربناهای بسیار ارزنده را روی دست گرفته. اگر این حکومت دوام بکند و یا کشورها ای را بر رسمیت بشناسند، به یقین کامل که خیلی خیلی کارهای زیربنایی می شود و افغانستان از این منجلاب می براید.
پیام شما نظر شماست.
دولت ورس مشکلات ما زیاد است. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم. در وزارت شهدا و معلولین هم رفتیم. یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه. بعدم پارچه ما را گرفت، زنگ میزنیم، تالی نزنگ زد. ولایت پنجشیر ماجیر به جا شده استیم، دمی کابل میشینیم.
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه. خیلی کسا هم از فکر گشنه‌ای تلف شدن. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده. اگه اونا باشه آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا اگه اونا جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. انشاءالله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است و روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد، که در نتیجه میتونم گفت که تاثیرات کلی و عمومی را بالای مردم ما میگذارد.
در جستجوی گم شدگان،
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایره بار بار تکرار بکنین. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
مهمان آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره های برجسته را به معرفی میگیریم و به همین ترتیب مهمان امروزم جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز میخوایم بشنیم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص برای تمام عساکر، سربازان و افسران غیور، بزملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
من بعد از فراغت از لیسه حربیه یا حربی شوانزه کابل در سال 1366 با تحصیلات عالی نظامی با شوروی سابق یا روسیه فدرالی امروز اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تخنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عقد دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت کماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و برای ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال بجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیلای پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی به انگلستان به لندن اعزام شدم و در اوجه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و به وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم، بعد از او قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در اوج نزدیک با جنرال صاحب رازقجان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم و از اوجه دوباره به ریاست اپراسیون وزارت دفاع در وصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و به می شکل وظیفه آخرم وصفت قلوردوی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا مو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگ‌های داخلی آغاز شد ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جای نبود و طالبا که شمال گرفتن ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب شما صحبت های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از این که در دوره اول طالبا شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از این که یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورده شد یا بهانه دیگر می شد بر شما؟
خب مشکل طالبا مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبا منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه ازیرا تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که وا مختلطش میکنن دیگه ازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیزم میشه جور میشه دیگه. به اون خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منعیش یک گروه جنگ سالار که تو هم با خشونت پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریسفیدا را یک جای موبندی بودیم که ریسفیدا بیچاره عذر زایی میکردن، بسیار راه رفتن نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن. و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، این یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان قبول ندارن، اینا او را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقه‌مند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودن که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروال نظامی بودن، دکتر نظامی بودن. بله، ما عکس از اونا را که همیشه می‌دیدم، با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسانی بسیار با دیسیپلین و با شرفی بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی، چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه براتون بگویم که ترین الگوی من همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودن که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودن و گوشت و میوه نداشتن ولی تسلیم نشدن. برای ما الگوی ما امو پیلوت های قهرمان است که پوسته های سربازا را، عساکر را در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم. به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پتریس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قول اردوی عملیاتهای خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یا از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایف را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن و باور بکنین وظایف را که حتی عساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست عساکر قوت های خاص قلودی، عملیات های خاص و پلیس ملی انجام میدادن و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان است. به او خاطر این قوت ها را ویژه ساخته بود و در 2020 وقت سفر به امریکا داشتم، لوی دریسیزای آسیای میانه، کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و اینا تقاضا کرده بودن که اگر عساکری از اونا در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریست های جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبا که انتحاری ها بودن، امرایشان جنگیده بودن و او خاطر یارا خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب بالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده من از شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خواستند داشت، باید ما هم تشکیلات خود و هم نیازمندی های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام میداد، منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو. ولی متاسفانه که باز پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته، ولی چرا ما اردوی افغانستان برای ازی نساخته بودیم که برای دشمن ایره تسلیم بکنن، بلکه برای ازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودم که در هیچ جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما میخوایم بپرسم، جنرال صاحب شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال به مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبا و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم ISI، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی به این از جهت صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت به نشست مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله به سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شدک، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به شورا، به دفتر شورای امنیت انتقال یافت. قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت. صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت، تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لودریسیز و موین ارشد، همه ایشان به اینجا رفت. چرا این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت رشد بود.
آقای اشرف غنی و عبدالله هست؟
منظور ما از بله وقتی که یک حکومت بعد از 2014 یک حکومت دو سره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعدا او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سپسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید ولی اینا به 600 نفر کارمند آقای حنیف اطمری را ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودند. این کارا و در پهلوی از این ناگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از این که اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول میگرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی میگرفتن ولی بجای از این که مردم نزدیک بکنن به حاکمیت اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودک، یک تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتک ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم قماندان کندک بودم با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من ددان دروازه برآمد ولی ددان دروازه 50 نفر استاد بودن و ما به والی شب گفتم که من خود دیدم معمی لحظه اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. که مردم که صحبت کردم گفت ما یک هفته هستیم که پشت دفتر والی استاد هستیم و اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعداد از این بعد از 2014 وقتی صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعاً هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی را بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت ولی عوامل داخلی که من بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بودند. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم نزدیک به 200 هزار نفر می رسید ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی که سرقومندان علای قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوید ریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوید ریسیز و موین ارشد هستند و وزیرا عضو کابینه هستند، وقتی که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتانند، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. من به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ایده 2016 بود به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت ولی استراتژی گم شد. در این استراتژی گفته شده بود که قوا به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تکنیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تابعه شده یا باید جمع شوه، قیمت جنگ برای طالبان بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شعارها بوده. متاسفانه استراتژی که رفت اون وقت آقای معصوم استرانگزی وزیر دفاع بودن برش دادیم اما تو که رفت در شورای امنیت این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از زیرا که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تکنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیلا را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم. ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخله هایشان بعد از شورای دفتر شورای امنیت درجه دو مسئولیت داشتن و دوتن من رئیس به جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان همهشان در بی‌اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن ولی اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت‌های نظامیتون را بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردن و این آمار است که وزارت داخله از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندانهای شخصی هم وجود داره. آن گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره امنیت هستند. اگر اینا زندانیای ما را رها بکنن، حداقل که اونا حق زندگی کردن در وطن داشته باشن و آماده یک گفتگوی با خود افغانها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمیخوایم ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سایر هموطنانم زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب در دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رایی را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا ای که مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیم های گیتارم می
دوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوبه یک سرودی می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی ای تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت
دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی.